سلام، نسرینم، وقتتون بخیر باشه. کتاب کوهای سفید رو شروع کرده بودم، الان فصل پنجمش رو میخوام بخونم. اسمش هست شهر پیشینیان. تاریخ امروز هم بگم دیگه، هفته آذر. اوکی، الان هفته آذره، دارم فصل پنجم کتاب کوهای سفید رو میخونم با عنوان شهر پیشینیان. اوکی، بریم. تمام طول شب را راه رفتیم. 10-15 کیلومتر رفته بودیم که سپیددم تابستانی از کناره آسمان سر زد. برای خوردن و استراحت توقف کردیم. هنگام استراحت بین پل برای ما تعریف کرد که چرا آن مردها شب گذشته از مغازه بیرون ریخته بودند تا ما را بگیرند. چند تا از پسرهای محله به قایق‌های تعمیری آسیب رسانده بودند و ملوانان فکر کرده بودند ما همان گناهکارها هستیم. این فقط یک پیشامد بد بود، گرچه به خوبی پایان یافته بود. بعد بین پل کمی درباره خودش حرف زد و گفت وقتی طفلی شیرخواره بوده، پدر و مادرش مرده بودند. صاحبان آن مغازه عمو و زنعمویش بودند. به نظر می رسید از بین پل خوب نگهداری کردند، اما نه خیلی از روی محبت. دست کم می شود گفت که محبتشان را نشان نداده بودند. من اینطور حد زدم که شاید آنها کمی از او می ترسیدند. این تصور آنقدرها که به نظر می رسد احمقانه نیست، چون چیز خیلی مشخصی در او دیده می شد. هوش فوق‌العاده. برای نمونه در مورد به زبان ما حرف زدنش، یک کتاب کهنه قدیمی پیدا کرده بود که درباره این زبان راهنمایی‌هایی می‌کرد. او به کمک همین کتاب زبان ما را یاد گرفته بود. یا در مورد آن شیء روی صورتش، او متوجه شده بود دید چشمش کمه. و این طور حساب کرده بود که چون تلسکوپ به دریانوردان کمک می‌کنه تا فاصله‌های دور رو ببینن، یک شیشه در جوری چشم من هم ممکنه کمک کنه تا واضح‌تر ببینم. و آنقدر با ذره‌بین‌ها ور رفته بود تا 1 کیلو پیدا کرده بود که به چشمش بخوره. چیزهای دیگری هم وجود داشت که آنها را با موفقیت کمتری آزمایش کرده بود، اما کاملا معلوم بود که آن آزمایش‌ها هم ممکن بود روزی به نتیجه برسند. بین پل که می‌دانست هوای داغ به بالا می‌رود، مثانه یک خوک را از بخار یک قوری آب جوش پر کرده بود و دیده بود که مثانه مثل یک بادکنک بالا رفته بود و به سقف رسیده بود. بعد سعی کرده بود از یک تکه مشمع بالون بزرگی درست کنه و این کار رو کرده بود. بالون را به یک صفحه وصل کرده بود و منقلی را روی صفحه و زیر دهانی آن گذاشته بود، به این امید که بالون بره به آسمان. اما هیچ خبری نشده بود. نقشه دیگرش که درست از کار در نیامده بود، گذاشتن یک فنر به ته چوب پا بود. سال گذشته به خاطر این آزمایش یک پا شکسته بود. او این اواخر از اینکه کلاهکدار بشه سخت ناراحت بود، با این تصور و البته تصور درست که کلاهک گذاری به اختیار کردن‌های او پایان خواهد داد. فهمیدم که فقط جک، خودم و هنری نبودیم که درباره کلاهک گذاری تردید داشتیم. شاید در همه جا و تقریبا همه پسرها شک داشتند. حالا دختران رو نگفته، حالا دخترم شک داشتن. اما درباره آن صحبت نمی کردن، چون مسئله ای بود که نباید دربارش حرفی زده می شد. فکر درست کردن بالون به این دلیل به ذهن بین پل رسیده بود که بتواند با آن به سرزمین های ناآشنا سفر کند و به جایی برسد که اثری از سپایه ها نباشد. ما هم به این دلیل توجهش را جلب کرده بودیم که گمان کرده بود از شمال دریا آمده ایم و شنیده بود آنجا سپایه‌ها کمتر هستند. بعد از اینکه کمی راه رفتیم، رسیدیم به یک چهارراه و من بار دیگر متوجه شدم چه خوشبخت بودیم که بین پل را یافتیم، چون اگر من بودم راهی را که به طرف جنوب بود می‌رفتم، اما او راه باختری را انتخاب کرد به علت شمنفر. اسم آن را به زبان شما نمی‌دانم. هنری پرسید این که می‌گویی چیست؟ میدانی توضیح دادن درباره اون سخته، بعد آن را خواهید دید. شمندفر از داخل یک شهر آغاز میشد، ولی ما شهر را دور زدیم و به تپه کوچکی رسیدیم که بر فرازش ویرانه هایی به چشم میخورد. به پایین که نگاه کردیم توانستیم راهی را که روی آن دو خط صاف موازی در نور خورشید برق میزد ببینیم. این راه از شهر بیرون میرفت و در آن دورها ناپدید میشد. شمندفر در ابتدا و داخل شهر یک فضای باز داشت که در آنجا 5-6 تا شیء بود به شکل جعبه های بزرگ چرخدار که به هم وصل بود. همونطور که نگاه می کردیم دیدیم یک دوجین اسب زین و برگی بسته جفت جفت به نزدیکترین جعبه وصل شده بودن. مردی روی یکی از اسب های جلویی نشسته بود و یکی دیگر روی یکی دیگر از اسب های آخری. با یک علامت اسب ها به راه افتادن و جعبه ها حرکت کردند. اول آهسته و بعد تند و تندتر. وقتی کاملا سرعت گرفتن، 8 اسب جلو رها شدند و 4 نل به طور مایل از جاده خارج شدند. 4 اسب باقی مانده به کشیدن جعبه ها ادامه دادند و از برابر نگاه ما گذشتند. جعبه ها روی هم رفته 5 تا بودند. دوتای جلویی در داشتند. آدم هایی را که در داخل آنها نشسته بودند می‌دیدیم. بقیه جعبه ها در نداشتند. بیمپل توضیح داد: برای اینکه این چرخ ها رو روی خط به راه بندازن 12 اسب لازمه، اما وقتی راه افتادن 4 تا بسته. شامل فر کالاهای تجاری و مردم رو به راه دوری در جنوب ببره که میگن تا اونجا 100 کیلومتر هم بیشتره. منظورش را فهمیدم. اگر میتوانستیم سوار آن بشویم کلی در وقت ما صرف جویی میکردیم. پرسیدم چطور میتونیم سوارش بشیم؟ آخر وقتی اسب ها از جلوی ما رد شدن در حال تاختن بودن. بیمپل برای این سوال هم جوابی داشت. گرچه زمین هموار به نظر میرسه، اما جاهایی هست که سرازیری یا سربالاییه. در سرازیری ها اسب سوارها مجبورن ترمز بگیرن و در سربالایی ها اسب ها باید نیروی زیادی مصرف کنن. بعضی وقتا پیش از اون که به بالای سربالایی برسن، سرعتشون کم و بیش تا حد قدم زدن پایین میاد. به دنبال خطوط موازی که از شهر بیرون میرفت راه افتادیم. جنس خطا از آهن بود و سطحشان به دلیل عبور چرخ ها ساییده و براق شده بود. این راه‌های آهنی را روی الوارهای پهن محکم بسته بودند. الوارها در بعضی جاها از زیر خاک بیرون زده بود و سطح آنها دیده می‌شد. برای سفر وسیله مناسبی بود، اما بیمپل از آن راضی نبود. او در حالی که زمزمه می‌کرد گفت: بخار نیرو هم میده. شما دیدین که در یک دیگ چطور بالا می‌پره؟ خب اگه آدم با یک دیگ خیلی بزرگ مقدار زیادی بخار درست کنه و به واگن‌ها از عقب با کمک اون بخار نیرو و انرژی بده، اما نه، این ممکن نیست. ما خندیدیم و حرفش رو قبول نکردیم. هندی گفت: مثل اینه که خودت با بالا کشیدن بند کفشات از زمین بلند کنی. بیمپل سرش رو تکان داد و گفت: حتما راهی وجود داره، من مطمئنم. پیدا کردن بهترین محلی که از آنجا بشه و سوار شمنفر شد آسان‌تر از آن بود که انتظار می‌رفت. شیب راه تقریبا دیده نمی‌شد، اما در خم راه یک تابلوی چوبی با علامتی مثل عدد 8 قضیه را روشن می‌کرد. تپه های اطراف برای پنهان شدن مناسب بود. نیم ساعت صبر کردیم تا سر کله قطار بعدی پیدا شد، اما آن قطار به طرف دیگری رفت. تعجب کردم که چرا خطها را فقط یک جفت دیده بودم، اما بعد متوجه شدم بعضی جاها خطها دو برابر میشن و دو قطار میتونن بگذرن. سرانجام قطاری که درست به راه ما میرفت پیدا شد. اسبها از تاختن به یورتم رفتن رسیدن و بعد باز هم سرعتشان را آهسته تر کردن. اسبها با زحمت راه میرفتن. وقتی واگن‌های پر از آدم گذشتند، پریدیم بیرون و با یک خیز جهیدیم روی واگن آخری. بیمپل از کنار واگن بالا رفت و به طرف جلو و سقف صاف حرکت کرد. هنری و من تازه بالا رفته بودیم که شمنفر ایستاد. فکر کردم شاید وزن اضافی ما آن را نگه داشته، اما بیمپل سرش را تکان داد و آهسته گفت: اونا به بالای بلندی رسیدن و اسبا خستگی در می‌کنن. حالا به اسبا آب میدن و بعد دوباره راه می‌افتن. بعد از 5 دقیقه توقف دوباره راه افتادن و زود سرعت گرفتن. آن بالا میله‌ای بود که میشد با دست نگه داشت و تکانها هم چندان آزاردهنده نبود. بهتر از کالسکه بود که روی جاده معمولی دائم به سنگ‌های بزرگ می‌خورد و توی چاله‌ها و دست‌اندازها می‌افتاد. هنری و من به مناظر اطراف که مثل برق می‌گذشتند نگاه می‌کردیم. بیمپل به آسمان خیره شده بود، انگار هنوز در اندیشه استفاده از بخار به جای اسب بود. اندیشیدیم با این همه فکرهای بکر که در سر دارد، حیف که نمیتواند فکرهای عاقلانه را از تصورات احمقانه جدا کند. گاهی قطار توی دهکده‌ای می‌ایستاد. مردم سوار یا پیاده می‌شدند و بارها را بالا و پایین می‌بردند. ما صاف خوابیدیم و ساکت ماندیم. امیدوار بودیم هیچ کس با آن بالا نیاید. یک دفعه سنگ آسیاب بزرگی را با سر و صدا و دشنام درست از زیر ما برداشتند و بردند پایین. یادم آمد که پدرم با چه مشقت یک سنگ آسیاب نو را تا ده ما برده بود. نزدیک دهکده ما یک راه ساحلی طولانی وجود داشت که چندین کیلومتر ادامه پیدا می‌کرد. فکر کردم درست کردن یک شمنفر روی آن کاملا شدنی است. شاید هم خیلی پیشا درست کرده بودند، یعنی قبل از سپایه ها. این فکرم مثل خیلی از این فکر که این روزا به ذهنم میرسه تکان دهنده بود. دوباره سپایه ها را از دور دیدیم. به این فکر افتادم که چون تعداد آنها در این سرزمین زیاده، حتما آسیب زیادی هم به محصول میرسونن. بیمپل گفت: نه تنها به محصول، بلکه گاهی حیوان ها هم زیر پایه فلزی اونا کشته میشن. مردم هم اگه چابک نباشن و از سر راهشون کنار نرن، همین بلا سرشون میاد. این مسئله مثل خیلی چیزهای دیگر برای بیمپل عادی بود، اما برای ما که تازه شروع کرده بودیم چیزهایی بپرسیم و هر پرسش تردیدآمیزی 20 تا تردید دیگه را پیش می آورد اینطور نبود. طرف های عصر وقتی اسب‌ها ایستادن خستگی در کنن شهری را از دور دیدیم. به نظر می رسید از شهر ابتدای راه بزرگتر بود. بیمپل فکر کرد شاید آنجا آخر خط باشه. ظاهرا جایی که ایستاده بودیم برای پیاده شدن مناسب بود. زمانی که اسب‌ها با فریاد سوارکارها حرکت مجدداشان را آغاز کردند پیاده شدیم. همچنان که سرعت شمن فرد زیاد می شد سر خوردیم پایین و به واگن‌هایی که لغزان دور می شدن نگاه کردیم. تقریبا تمام مدت به طرف جنوب باختری سفر کرده بودیم، بین 50 تا 100 کیلومتر. گرچه 100 کیلومتر کمتر بود چون در این صورت می بایست به علامتی که روی نقشه بود می رسیدیم، یعنی به ویرانه های یک شهر عظیم قدیمی. کار ما این بود که برویم به طرف جنوب و همین کار رو هم کردیم. تا وقت هوا روشن بود به سفر ادامه دادیم. هوا هنوز گرم بود اما ابرها از راه رسیده بودند. پیش از آن که تاریکی مانع پیشرفتن ما شود دنبال جانپناهی گشتیم و نتوانستیم پیدا کنیم. سرانجام به یک جوی خشک قناعت کردیم. شب باران نبارید. صبح روز بعد ابرها هنوز تهدیدمان می‌کردند اما نه کاری بیشتر از تهدید. کمی نان و پنیر خوردیم و راه افتادیم. یک سربالایی را پیمودیم و کنار جنگلی قرار گرفتیم که می توانستیم در صورت بروز خطری مثل دیده شدن به آنجا پناه ببریم. اول هنری رسید بالای تپه. آنجا ایستاد، خشکش زد و مبهوت شد. قدمهایم را تون کردم ببینم از چه چیز حیرت کرده. وقتی به او رسیدم من هم با تعجب ایستادم. ویرانه های شهر بزرگ جلوی ما بود با فاصله به اندازه 2-3 کیلومتر. هرگز ویرانه‌ای به آن شکل ندیده بودم. چندین کیلومتر طول داشت و به صورت تپه‌ها و دره‌های بسیار بود. جنگل در آن پیش رفته بود و هر گوشه آن درختی سبز سر به آسمان کشیده بود. اسکلت خاکستری و سفید و زرد ساختمان هم در همه جا دیده می‌شد. درختان لابلای آنها و به دنبال هم مثل رگ‌های یک موجود غول‌آسا پخش شده بودند. ما خاموش ایستاده بودیم. بیمپل زیر لب زمزمه کرد: مردم سرزمین من این شهر رو ساخته بودند. هنری پرسید: فکر میکنی چند نفر توی این شهر زندگی میکردن؟ چندین هزار؟ صدها هزار؟ 1,000,000؟ من گفتم باید خیلی راه بریم تا شهر رو دور بزنیم چون تهش رو نمیبینم. بیمپل گفت: دور بزنیم؟ چرا از وسطش رد نشیم؟ به یاد چک افتادم و داستان آن کشتی عظیم که دیده بود. در آن زمان به فکر هیچ کدام ما نرسیده بود که آدم جز نگاه کردن از راه دور کار دیگری هم میتواند بکند. هرگز کسی به شهرهای بزرگ متروک نزدیک نمی‌شد، اما این پرهیز زاده ی وجود کلاهک و سپایه‌ها بود. ما که کلاهک نداشتیم. پیشنهاد بیمپل هم ترسناک بود و هم هیجان‌انگیز. هنری آهسته گفت: فکر می‌کنی بتونیم از میان شهر بگذریم؟ بیمپل گفت: امتحان می‌کنیم، اگه خیلی سخت بود برمیگردیم. وقتی نزدیک شدیم حقیقت آن رگ‌هایی که از دور دیده بودیم بر ما آشکار شد. درختان کنار خیابان‌ها سبز شده بودند و در سنگ فرش سیاهی که خیابان‌ها را پوشانده بود رخنه کرده بودند و از میان گودی درمانندی که بین ساختمان‌های دو طرف بود سر کشیده بودند. در ابتدا خاموش و آرام در سایه تاریک و خنک درختان راه رفتیم. هنری و بیپول را نمی‌دانم، اما من به شدت احتیاج داشتم تمام شهامتم را به کار ببرم. پرندگان به فراز سرمان آواز می‌خواندند و با صدایشان سکوت و افسردگی گودل‌هایی را که از درانشان می‌گذشتیم عمیق‌تر می‌کردند. کم کم توانستیم با آنچه در دور و برمان بود علاقه نشان بدیم و درباره‌اش حرف بزنیم. نخست آهسته و بعد با صدای طبیعی. چیزهای دیدنی عجیبی در آنجا بود. آثار مرگ، البته به صورت استخوان‌های سفیدی که زمانی گوشت و پوستی بر آن بوده. انتظار دیدن چنین چیزی را داشتیم، اما یکی از اولین اسکلت‌هایی که دیدیم توی یک شیء مستطیل شکل زنگ زده و مچاله شده افتاده بود. این شیء به چرخهای فلزی تکیه داشت. روی یک لبه چرخا یک ماده سفت و سیاه رنگ به چشم می‌خورد. شبیه این دستگاه چند تای دیگری هم بود. بیمپل کنار یکی از آنها ایستاد، توی آن را با دقت برانداز کرد و گفت: جا برای نشستن آدم‌ها و چرخ، پس این هم یک جور کالسکه است. هنری گفت: نمیتونه کالسکه باشه چون جایی برای بستن اسب نداره، مگه اینکه میله‌ها زنگ زده و از بین رفته باشن. بیمپل گفت: نه، اونها همه مثل هم هستن، نگاه کن. گفتم: شاید اونها اتاقهایی باشن که مردم وقتی از راه رفتن خسته میشدن اونجا میشستن و خستگی در میکردن. بیمپل گفت: با این چرخا؟ نه، اونها کالسکه‌هایی بدون اسبن، من مطمئن نه. هنری گفت که شاید با یکی از دیگهای بزرگ تو رانده میشدن. بیمپل با دقت به آن نگاه کرد و با خیلی جدی گفت: شاید هم همینطور باشه. Thank you. بعضی از ساختمان‌ها بر اثر باد و باران و گذشت زمان فرو ریخته بودند و بعضی جاها چند تا و گاهی یک ردیف تمام از آنها صاف شده بود. گویی پتکی از آسمان فرود آمده بود و آنها را له کرده بود. اما هنوز هم تعداد زیادی کما بیش دست نخورده مانده بودند. ما سرانجام وارد یکی از آنها شدیم. کاملا معلوم بود آن ساختمان یک مغازه خیلی بزرگ بود. در هر طرف قوطی‌های زیادی دیده می‌شد. بعضی‌هایشان هنوز توی طبقه‌های روی هم چیده شده بودند، اما بیشترشان روی زمین ولو بودند. یکی از آنها را برداشتم. روی آن کاغذی بود با عکس رنگ رو رفته آلو. قوطی‌های دیگر هم عکسدار بودند. عکس میوه‌ها، سبزی‌ها و سوپ. توی همه قوطی‌ها غذا بود. با چنان جمعیتی که کنار هم زندگی می‌کردند و زمینی که برای کشاورزی نداشتند، این کاری عاقلانه بود که غذاهایی داخل قوطی داشته باشند. همونطور که مادرم در تابستان همه چیز را توی شیشه می‌کرد و برای زمستان نگه می‌داشت. قوطی‌ها زنگ زده بودند و بعضی قسمت‌هایشان از شدت زنگ زدگی سوراخ شده بود و توی اونها ماده خشک و غیر قابل تشخیصی وجود داشت. در آن شهر ویران هزاران مغازه وجود داشت. توی خیلی هاشون رفتیم و چیزهای توی آنها مایه حیرت ما شد. توپ‌های بزرگ پارچه که هنوز نقش رنگشان معلوم بود، ردیف جعبه‌های مقوایی پر از کفش‌های چرمی پوسیده، وسایل موسیقی، مجسمه‌های کهنه که از ماده سفت درست شده بودند و باقی مونده لباس‌هاشون تیکه و پاره به تنشون بود. جای هم پر از بطری بود. بیپول گفت که نوشیدنیه. سر یکی از بطری‌ها را شکست، آن را چشیدیم و صورت ما را از ترشی در هم کشیدیم. نوشیدنی‌ها به کلی خراب شده بود. چیزهایی هم برداشتیم و با خودمون بردیم. یک چاقو، یک تبر کوچک با لبه زنگ زده که میشد اون را تیز کرد، یک نوع قمقمه از ماده آبی رنگ شفاف و خیلی سبک که آب را بهتر از قمقمه‌هایی که از کاپیتان کرتیس گرفته بودیم نگه می‌داشت، شمع و چیزهایی از این قبیل. اما مغازه‌ای که توی اون دهان من از تعجب باز ماند خیلی کوچک بود. آنقدر که بین دو تا مغازه خیلی بزرگتر پنهان شده بود و غیر از شیشه‌های شکسته معمولی، نرده‌های فلزی زنگ خورده هم جلوی اون بود. مغازه را نگاه کردم، مثل غار علاءالدین بود. انگشتر‌های طلا که رویشان الماس و سایر سنگ‌های قیمتی را کار گذاشته بودند، سنجاق‌های سینه، گردنبندها، دستبندها و شاید 20 ساعت. یکی از ساعت‌ها را برداشتم. طلا بود و بندی طلایی داشت که وقتی انگشتم را بردم زیرش که باز کنم، کش آمد. آنقدر گشاد می‌شد تا از دستم رد بشود و بعد روی مچ بچسبد. شاید روی مچی کلفت‌تر از مال من. ساعت را که دستم کردم دیدم گشاد است و به همین دلیل بردمش بالاتر روی بازویم. البته آن ساعت به دست من نمی آمد، ولی به هر حال یک ساعت بود. دوستانم در آن طرف خیابان مشغول اکتشاف بودند. فکر کردم آنها را صدا بزنم، ولی بعد منصرف شدم. و این فقط به خاطر آن نبود که دلم نمی خواست هنری و بیمپل هم مثل من صاحب ساعت بشن، بلکه خاطره درگیری من با هنری بر سر ساعت پدرم هم مطرح بود که جک آن را از هنری پس گرفت و به من داد. این خاطره با چیزی مبهم و شاید احساس ناخرسندی همراه بود. البته نفرت من از هندی به خاطر سختی‌ها و خطرهای مشترکی که با آن روبرو شده بودیم واپس نشسته بود. وقتی بینپول به ما ملحق شد، من بیشتر با او حرف می‌زدم و بینپول هم بیشتر با من حرف می‌زد. هندی تا اندازه‌ای تنها مونده بود. من متوجه این مسئله شده بودم و با تأسف باید بگویم از این بابت خوشنود هم بودم. گرچه آن روز مخصوصاً از وقتی که وارد شهر ویران شده بودیم تغییری را حس کرده بودم. البته چیز مهمی نبود. فقط هنری با بینپول بیشتر حرف می‌زد و بینپول هم بیشتر نظرهایش را به او می‌گفت. در حقیقت جای من عوض شده بود. پیش از این هنری از ما دور بود و حالا من جدا مانده بودم. همین سبب شد آنها را ویل کنم تا درباره ماشین عجیبی که پیدا کرده بودن بحث کنم. آن ماشین 4 ردیف دکمه‌های کوچک سفید داشت که روی آنها حروف الفبا را حک کرده بودند. در عوض من مغازه جواهر فروشی را پیدا کرده بودم. دوباره به ساعت ها نگاه کردم. نه، خیال نداشتم آنها را صدا کنم. سرانجام از دیدن مغازه ها دست کشیدیم، نیمی به خاطر اینکه کنجکاوی ما سیراب شده بود و نیمی بیشتر برای اینکه چند ساعت در شهر گشته بودیم و نشانی از پایان آن نیافته بودیم. شاید هم برعکس، پیش از آنکه نزدیک شویم دور شده بودیم. از ساختمانی که بر اثر ویرانی به پشته از سنگ و آجر تبدیل شده بود بالا رفتیم و از میان بت‌ها و علف‌هایی که روی آن سبز شده بود گذشتیم و خودمان را جایی دیدیم که پایین آن از سبز موج می‌زد و سنگ‌هایی در حال خرد شدن داشت. سبز به نظر بی‌پایان می‌رسید، درست مثل دریای سبز که در آن رگه‌هایی از سنگ باشد. اگر قطب‌نما نداشتیم حتما گم می‌شدیم. زیر آسمان پوشیده از ابر بود و خورشیدی نبود تا بتوانیم جهت را پیدا کنیم. همین قدر حس کردیم که هنوز به طرف جنوب می‌رویم. روز به نیمه رسیده بود و ما احساس میکردیم باید بیشتر از پیش عجله کنیم. بعد رسیدیم به یک خیابان پهن‌تر که در دو طرفش ساختمان‌های بزرگتری بود. آن خیابان تا فاصله دور همانطور وسیع و مستقیم ادامه داشت. در جایی که چند خیابان به هم برخورد می‌کردند ایستادیم تا چیزی بخوریم. آنجا اثری از درخت نبود. روی یک سنگ خزبسته نشستیم و مشغول جویدن گوشت و بیسکویت‌های سفتی که کاپیتان کرتیس داده بود شدیم. نانمان تمام شده بود. بعد مشغول استراحت شدیم. اما پس از مدت کوتاهی بین‌پل برخاست و باز شروع کرد به پرسه زدن. هندی هم دنبالش رفت. من همانطور به پشت خوابیدم و به آسمان خاکستری رنگ چشم دوختم. بار اول که صدایم زدن پاسخی ندادم. اما بین‌پل دوباره صدایم زد و در صدایش هیجانی بود، مثل اینکه چیز جالبی پیدا کرده باشد. آنجا سوراخ خیلی بزرگی بود که نرده‌های آهنی از سه طرف محاصره‌اش کرده بودند. این سوراخ با پله‌های به طرف پایین به جای تاریکی می‌رسید. روبروی در ورودی این زیرزمین یک صفحه فلزی بود که رویش نوشته شده بود مترو. بین‌پل گفت پله‌ها اونقدر پهنه که 10 نفر میتونن کنار هم عبور کنن. اما این پله‌ها به کجا میرسه؟ من گفتم فرقی میکنه مگه به کجا؟ اگه استراحت نمی‌کنیم بهتره راه بیافتیم. بین‌پل گفت کاش میتونستیم بفهمیم چرا چنین چیزی ساخته شده. تونلی به این بزرگی. شانه‌هایم رو بالا انداختم. بیا ما چه؟ اون پایین چیزی دیده نمیشه. هنری گفت ما شام داریم. با خشم گفتم بله، اما وقت نداریم. نباید مجبور بشیم شب رو اینجا بگذرونیم. اونها به من اعتنایی نکردن. هنری به بین‌پل گفت میتونیم کمی پایین بریم و ببینیم اونجا چیه. بین‌پل موافقت کرد و من گفتم کار احمقانه ایه. هنری گفت اگه تو نمیخوای مجبور نیستی بیای، میتونی همینجا بمونی و خستگی در کنی. او این حرف را با کم محلی گفت و در همان حال در کولش دنبال شمع گشت. او میبایست شمع را روشن کند و من تنها کسی بودم که فندک داشت. اما حس کردم اونها مصمم هستن پایین برن و فکر کردم بهتره من هم تا جایی که میتونم به خودم فشار بیارم و با خوشرویی تسلیم شم. گفتم منم با شما میام، گرچه هنوز فکر میکنم این کار فایده ای نداره. پله ها ابتدا با یک غار میرسید تا آنجا که با نور مختصر شمع ممکن بود دور و اطراف را بررسی کردیم. از آنجا که باد و باران و آفتاب کمتر توی غار نفوذ کرده بود، همه چیز هم کمتر از دنیای بالا خراب شده بود. اونجا ماشین‌های عجیبی وجود داشت که رنگشون رفته بود، اما غیر از این عیبی نکرده بودن. اتاقی دیدیم که شیشه پنجره‌اش هنوز سالم بود. دالان‌هایی وجود داشت که از این غار جدا می‌شد و به جاهای دیگه می‌رفت. بعضی از اونها مثل همان که راه ورود ما بود با پله‌های به بالا می‌رفت و بعضی دیگه به پایین. بین‌پل حتما می‌خواست یکی از دالان‌ها رو بگرده و چون کسی مخالف نبود به آرزوش رسید. پله‌ها تا خیلی پایین کشیده شده بود و در انتهای آن باز هم دالان کوچیک دیگری بود. اگر تا آن وقت کمترین علاقه‌ای به این گردش داشتم، آن هم از بین رفت. تنها چیزی که می‌خواستم این بود که برگردم بالا توی روشنایی روز، اما دلم نمی‌خواست این مسئله رو اعلام کنم. از کم شدن علاقه‌ای که هنری در جواب دادن به نظرهای بین‌پل نشون می‌داد، حس کردم او هم مثل من چندان تمایل به پایین و پایین‌تر رفتن نداره. این موضوع دست کم مایه تسلای خاطر بود. بین‌پل در آن دوران کوچک که می‌پیچید و به دری با نرده‌های آهنی می‌رسید، به راه افتاد. وقتی در را فشار داد، در با صدای خشکی باز شد. دنبالش رفتیم و به آنچه جلوی چشممون وجود داشت، مت و مبهوت نگاه کردیم. آنجا باز هم دلال دیگری بود، اما خیلی بزرگتر از دالان‌های قبلی. روی سکوی هموار ایستادیم. دالان به طرف بالا می‌پیچید و تا پشت آن محلی که روشنایی می‌تابید ادامه پیدا می‌کرد. آنچه ما را به تعجب واداشت چیزی بود که در آنجا قرار داشت. اول فکر کردم یک خانه است. یک خانه دراز و کم ارتفاع از جنس آهن و شیشه. از خودم پرسیدم چه کسی ممکن است این خانه را برای زندگی کردن در دل زمین برگزیده باشد. بعد دیدم آن خانه توی گودال بزرگی به موازات ما ایستاده بود و زیرش چرخ‌های زیادی داشت. چرخ ها روی نرده های آهنی درازی جای داشتن. باز هم یک نوع شمنفر بود، اما به کجا میتونه سفر کنه؟ آیا ممکن بود این دانان هم مثل راه آن شمنفری که روی زمین دیده بودیم 100 کیلومتر ادامه داشته باشه؟ و همهش هم در زیر زمین؟ شاید در شهر مدفون شده ای بودیم که شگفتی هاش حتی بیشتر از شهر بالای سرمون بود. همچنان که پیش میرفتیم دیدیم که اتاقک به اتاقک بسته است. 4, 5, 6 و بعد از مدتی آخرین اتاقک را در دهانه دالان خیلی کوچکتری دیدیم. خطهای آهنی آنقدر امتداد می‌یافتند تا ناپدید می‌شدند. جلوی آخرین اتاقک چند پنجره بود و توی آن یک صندلی و چند اهرم و ابزارهای دیگه. گفتم جایی برای بستن اسب نداره، وانگهی چه کسی در زیر زمین اسب میرونه؟ هنری گفت اونها باید از دیگه بخار بیمپل استفاده کرده باشن. بیمپل که چهار چشمی آن ابزارها را ورانداز میکرد گفت و یا چیزی از اون هم عالی تر. موقع برگشتن توی اتاقک ها را نگاه کردیم. قسمتی از پهلوی آنها باز بود و آدم میتوانست از آنجا برود تو. داخل اتاقک ها نیمکت های زیادی برای نشستن وجود داشت. کلی هم غذاهای قوطی کرده وجود داشت، مثل همونها که توی مغازه ها دیده بودیم، اما زنگ نزده بود. دلیلش هوای خنک و خشک این پایین بود. چیزهای دیگری هم بود که نمیدونستیم چیه. مثلا یک طبقه پر از اشیای چوبی که بر سر هر تکه چوب یک لوله آهنی و در زیر لوله حلقه آهنی و توی حلقه یک شاسی آهنی جای داشت. شاسی با فشار دست حرکت میکرد، اما این حرکت هیچ کاری نمیکرد. بیمپل گفت پس اونها کالاهای تجاری هم میکردن و همینطور آدمها رو، چون یک عالم نیمکت داره. هندی گفت اینا چی هستن؟ یک جعبه چوبی بود پر از چیزهایی به شکل تخم مرغ بزرگ فلزی به بزرگی تخم قاز. او یکی را برداشت و به بیمپل نشان داد. از جنس آهن بود و رویش به شکل چهار خانه شیار داشت. در یک طرف آن هم حلقه ای بود. هنری آن را کشید و حلقه بیرون آمد. بیمپل گفت بده ببینم. هنری تخم قاز را به او داد، اما با ناشیگری پیش از آن که بیمپل آن را بگیرد بر زمین افتاد، قیل خورد، رفت تا لبه سکو و افتاد توی گودال پشت آن. هنری دنبالش رفت، اما بیمپل بازویش را گرفت و گفت ولش کن، بازم هست. بیمپل روی جعبه تخم قاز ها خم شده بود که آن اتفاق افتاد. زیر پایمان صدای عظیمی برخاست و آن قطار بزرگ از شدت صدا لرزید. مجبور شدم ستونی را محکم بغل بگیرم تا پرت نشم و زمین نخورم. بازگشت های آن صدای عظیم مثل چکشی که رفته رفته آرامتر کوبیده شود و پایان یابد توی دالان پیچید. هنری با ترس گفت چی بود؟ اما در حقیقت هیچ احتیاجی به شنیدن توضیح نداشت. بیمپل شم را انداخته بود و شم خاموش شده بود. اون را برداشت و به هنری داد تا روشن کنه. من گفتم اگه قیل نخورده بود و اونجا نرفته بود؟ باز هم احتیاجی به توضیح بیشتر نبود. بیمپل گفت مثل گلوله آتش بازی اما قوی تر. قدیمه ها اینجا چیزها رو میخواستن چیکار کنن؟ او یکی دیگه از این تخم قازها رو برداشت. هنری گفت من نباید به اونور میرفتم. من تایید کردم گرچه چیزی بر زبان نیاوردم. بیمپل شم افروخته را باز به دست هنری داد تا بتواند با دقت بیشتری به آن شی نگاه کند. هنری گفت اگر در برود؟ بیمپل جواب داد بی خودی در نمی رود. از دست دادن به آن هم عیبی نمی کند. بعد انگشتش را گذاشت توی حلقه آن شی فلزی و گفت این حلقه. تو آن رو کشیدی و افتاد و کمی بعد و پیش از اینکه درست بفهمم چه کار می کند حلقه را محکم کشید. ما هر دو فریاد زدیم، اما او به ما اعتنایی نکرد. رفت به طرف فضای باز و آن را انداخت به طرف قطار. این بار همراه با صدای انفجار صدای خرد شدن شیشه ها هم آمد و بادی ناگهانی شمع را خاموش کرد. با خشم گفتم کار ابلهانه ای کردی. از این فاصله سلامی نمیدیدیم. فکر نمی کنم زیاد خطرناک باشن. ممکن بود از پرتاب شیشه شکسته ها زخمی شیم. فکر نمی کنم. موضوعی که باید زودتر می فهمیدیم این بود که بیمپل تا موقعی عاقل بود که حس کنجکاویش زیاد تحریک نشده باشه. وقتی چیزی توجه او را به خود جلب میکرد دیگر فکر هیچ خطری را نمیکرد. هنری گفت به هر حال اگه من باشم دیگه این کارو تکرار نمیکنم. واضح بود که هنری در مورد این آزمایش با من هم احساس بود. از اینکه دوباره در اکثریت بودم خوشم آمد، هرچند که طرف موافقم هنری بود. بیمپل گفت دیگر هم تکرارش لازم نیست، دیگه میدونیم چطور کار میکنه. وقتی حلقه را کشیدم تا 7 شمردم. گفتم خیلی خوب، حالا میدونی چطور کار میکنه، اما چه فایده ای داره؟ بیمپل جواب نداد. او برای خودش یک کوله پشتی از توی یکی از این مغازه ها پیدا کرده بود که چرم آن سبز و کپک زده بود، اما داخلش تقریبا تمیز بود. او از توی جعبه تخم قازهای فلزی رو برداشت و توی یک کوله پشتی گذاشت. گفتم میخوای اونا رو با خودت بیاری؟ با سر جواب موافق داد و گفت شاید به دردمون بخوره. برای چی؟ نمیدونم، اما برای چیزی. من با صراحت گفتم حق نداری اونا رو برداری، خطرناکن. هیچ خطری نداره مگر اینکه حلقه اون کشیده بشه. او 4 تا گذاشت توی کولش. به هنری نگاه کردم با امید آنکه از من پشتیبانی کنه، اما او گفت احتمال داره به درد بخوره. او یکی از آنها را برداشت، سبک و سنگین کرد و گفت: گرچه سنگینه اما یکی دوتایی برمیدارم. نمیدونستم این حرف را از روی ایمان گفت یا از لج من. فرق زیادی هم نمی کرد. با تلخی فکر کردم که دوباره در اقلیت هستم. بعد از دالان‌ها و پله‌ها بالا آمدیم. از دیدن آسمان با اینکه ابرهای پایین و تهدید کننده تیرگی آن را بیشتر می‌کردند خوشحال شدم. بعد از مدتی کوتاه که راه رفتیم، راهمون به وسیله یک رودخانه که صاف و به سرعت از میان دیوارهای بلند می‌گذشت بسته شد. روی رودخانه پل‌های زیادی بود، اما بسیاری از آنها فرو ریخته بود. پلی که درست جلوی ما قرار داشت به شکل 5-6 تا کپ مصالح ساختمانی ویران در آمده بود که آب دور آنها میچرخید و حباب‌های میآفرید و میگذشت. چاره ای نداشتیم جز این که از کنار رودخانه به طرف خاور برویم. 4 تا از پل‌ها قابل عبور نبودند. بعد رودخانه دوشاخه شد. فکر کردم اگر راه ما را به طرف خاور ادامه بدهیم، آن وقت مجبوریم پل‌های سالمی روی هر دو شاخه رودخانه پیدا کنیم و کار مشکل‌تر می‌شد. بهترین کار این بود که برگردیم و جهت دیگر رودخانه را امتحان کنیم. اما هنری با برگشتن مخالف بود و بین پل از او طرفداری کرد. هیچ کاری نمی‌توانستم بکنم جز اینکه با اکراه دنبالشون برم. با اینکه پل بعدی تا اندازه سالم بود و امکان عبور از روی اون وجود داشت، ناراضیتی من از بین نرفت. نرده‌های یک طرف پل کاملا از بین رفته بود. وسط پل طوری فرو ریخته بود که مجبور بودیم با زحمت زیاد از آن بگذریم. در طرف دیگر رودخانه درخت کمتر بود و ساختمان‌ها غول‌پیکر بودند. بعد رسیدیم به یک فضای باز و در انتهای آن یک ساختمان دیدیم که با وجود ویران بودن چنان عظمت و شکوهی داشت که چشم را خیره می‌کرد. جلوی بنا دو برج دوقلو بود، اما یکی از آنها از پهلو بریده شده بود. روی آنها و روی تمام نمای ساختمان سنگ تراش هایی شده بود و از گوشه بام ها جانوران سنگی هیولا مانند سر بر آسمان خاموش کشیده بودند. فکر کردم یک کلیسای بزرگ است، خیلی بزرگتر از کلیسای شهر ما که همیشه خیال میکردم بزرگترین ساختمان دنیاست. درهای عظیم در آستانه پوسیدگی روی پاهایشان ایستاده بودند. قسمتی از سقف شبستان جلوی کلیسا ریخته بود و آدم میتوانست از پهلوی ستونها و تیرهای سقف آسمان را ببیند. وارد آنجا نشدیم. فکر میکنم هیچ کدام به من میل نداشتیم خاموشی مکانی را که آرام آرام به سوی فرو ریختن میرفت برهم بزنیم. چیزی که بعد کشف کردیم این بود که ما اصلا از رودخانه عبور نکرده بودیم، بلکه پس از گذشتن از پل وارد یک جزیره شده بودیم. یعنی آبهایی که در باختر دوشاخه شده بودند در خاور دوباره به هم پیوسته بودند. مجبور بودیم از روی همان پل برگردیم و من از اینکه هنری ناراحت می‌دیدم متاسف نبودم، اما بسیار خسته‌تر از آن بودم که به رنج بی‌دلیلی که تحمل کرده بودیم فکر کنم. در این لحظه بین پل گفت: اون که روی دستت چیه؟ ساعت بیان که متوجه بشه من سر خورده بود و به مچ دستم رسیده بود و من ناچار شدم نشونشون بدم. هندی با حسرت به آن نگاه کرد اما حرفی نزد. بیمپل با علاقمندی بی‌غرضانه‌ای به آن نگاه کرد و گفت: البته من ساعت دیواری خیلی دیدم ولی از اینا ندیده بودم. چطور کار میکنه؟ گفتم: دکمه کنار اون رو میپیچونی. اما من این کارو نکردم چون باید خیلی کهنه باشه. او گفت: اما داره کار میکنه. با اینکه باورم نمیشد نگاه کردم ساعت 3 تا عقربه داشت که یکی از آنها میچرخید و از روی عددها رد میشد. ساعت را به گوشم نزدیک کردم و شنیدم که تیک تیک میکند. چشمم افتاد به کلمه روی صفحه ساعت: اتوماتیک. انگار جادو شده بود، اما نمیتوانست جادو باشد. این هم یکی دیگر از کارهای شگفت پیشینیان بود. همگی به آن خیره شدیم. بیمپل گفت: فکر میکنم بعضی از این درخت‌ها 100 ساله باشن و این ساعت هنوز کار میکنه. عجب صنعتگرایی بودن. بعد حدود 1 کیلومتر بالاتر از رودخانه گذشتیم. هیچ نشانی از پایان شهر نبود. عظمت آن که در ابتدا مایه تعجب ما شده بود و بعد حس کنجکاوی ما را بیدار کرده بود، حالا خسته و فرسوده ما میکرد. از جلوی مغازه‌های بسیار گذشتیم. یکی از آنها از کلیسایی که دیده بودیم هم بزرگتر بود. یک طرف آن تا کمر ریخته بود و آدم میتوانست ببیند که یک مغازه یا یک ردیف مغازه است. اما معلوم بود هیچ کداممان حوصله بازرسی آن را نداریم. دالان‌های دیگری هم دیدیم که جلوی آنها نوشته شده بود مترو. بین پل به این نتیجه رسید که ظاهراً مردم برای سوار شدن به شمنفر زیرزمینی یا بعد از پیاده شدن از آن از این دالان‌ها می‌گذشتند. فکر می‌کنم حق با او بود. ما پیش رفتیم. روز نزدیک به پایان بود و همه ما خسته بودیم. فکر می‌کنم هیچ کدام ما دلمان نمی‌خواست توی یکی از ساختمان‌ها بخوابیم، اما صدای زوزه‌ای از دور تصمیم ما را عوض کرد. مثل این بود که یک گله سگ ولگرد در آن نزدیکی باشد. خارج شدن از خیابان کار درست‌تری بود. آنها معمولاً به مردم حمله نمی‌کردند مگر اینکه گرسنه باشند. اما ما هیچ وسیله‌ای نداشتیم که بکنیم که آن از وضع شکم آنها باخبر شویم. یک عمارت را که به نظر محکم می‌آمد انتخاب کردیم و رفتیم طبقه اول آن. پایمان را با خستگی روی پله‌ها می‌کوبیدیم تا ببینیم فرو ریختنی است یا نه. هیچ خبری نشد جز اینکه گرد و خاک زیادی بلند شد که نزدیک بود خفه‌مان کند. یک اتاق پیدا کردیم که پنجره‌هایش هنوز شیشه داشت. پرده‌ها، مبل و اسباب اساسیه آن رنگ رو رفته بود و بیت آنها را سوراخ کرده بود. اما هنوز قابل استفاده بود. یک ظرف سفالی بزرگ پیدا کردم با یک در سنگین که روی آن گل‌های سرخ نقاشی شده بود. وقتی درش را باز کردم دیدم پر از گلبرگ‌های خشکیده گل سرخ است. اصل گل‌های سرخ همچون شبحی بود از تابستان‌های خیلی دور. گوشه اتاق یک پیانو بود با شکلی ناآشنا و بزرگتر از آنچه که من دیده بودم. روی آن یک قاب بود و در آن قاب عکس سیاه و سفید یک زن. آیا او در اینجا زندگی می‌کرده؟ نمی‌دانم. در دل شب بیدار شدم. هنوز هوای اتاق عطرآگین بود و نور ماه از پنجره روی پیانو می‌تابید. حس کردم می‌توانم آن زن را در اتاق ببینم. انگشت‌هایش روی کلیدهای پیانو در حرکت بود و من در خیال خیش آهنگی را می‌شنیدم. شکی نیست تمام اینها فقط خیال بود. دوباره خوابم برد و دیگر آن را در خواب هم ندیدم. خواب دیدم به دکده خودمان برگشتم. توی آلونک و کنار جک هستم. در دورانی به سر میبرم که هنوز عقلم نمیرسد که نگران کلاهک‌ها و سپاهی‌ها باشم. در زمانی که به هیچ روی نمیتوانم تا فاصله دور و درازتر از دکده من تا شهر سفر کنم. آن هم فقط سالی یک بار. مهتاب فریبنده بود. زیرا صبح روز بعد نه فقط ابرها برگشته بودند، بلکه پشت سر یکدیگر در آسمان روان بود. گویی دنبال هم بودنشان در آسمان یک پارچه کبود تا ابد ادامه داشت. اما باران دلتنگ کننده ای سیلاسا از آسمان فرو ریخت. با اینکه عجله داشتیم از شهر خارج شویم، دلمان نخواست در آن وضعیت هیچ کاری بکنیم. از خوراکی ها فقط یک تیکه کلفت پنیر، یک تیکه گوشت گوساله خشکیده و مقداری از بیسکویت های کشتی باقی مانده بود. پنیر را تقسیم کردیم، فقط برای یک وعده دیگر غذا داشتیم. بعد گرسنه نمی‌ماندیم. رفتم کنار یکی از پنجره‌ها ایستادم و دیدم آسمان دارد صاف می‌شود. در بعضی جاها کبودی آن به لکه‌های زرد روشن تبدیل می‌شد. از دیدن آسمان شاد شدم. 15 دقیقه بعد باران بند آمد و توانستیم حرکت کنیم. خیابان‌هایی که از وسطشان می‌گذشتیم در ابتدا نیمه تاریک بودند. روی سطحشان را آب گرفته بود و در جایی که درخت‌ها خیابان را شکافته بودند مملو از گل‌ولای بود. رطوبت هوا به خاطر قطره‌هایی که از شاخه‌های درختان می‌ریخت بیشتر می‌شد. گویی به آهستگی زیر باران راه می رفتیم و خیس می شدیم. طولی نکشید که به کلی خیس شدیم. بعد روشنایی از لابلای ابرها تابید. ابرها رفتند و پرندگان که انگار دوباره از خواب بیدار شده بودند، هوا را با جیک جیک و آوازشان پر کردند. قطره‌ها هنوز هم می چکیدند، اما خیلی کمتر و در جاهایی که درختی وجود نداشت، گرمای آفتاب نوازش دهنده بود. بین پل و هنری بیشتر حرف می زدند و شادتر از من بودند. خلق و خوی من هنوز درست جا نیامده بود. حس میکردم خسته هستم، کمی میلرزیدم و سرم منگ و سنگین شده بود. امیدوار بودم سرما نخورده باشم. آخرین خوراکی من را جای خوردیم که جلوی من انبوهی از درخت بود و اثری از ساختمان دیده نمیشد. دلیلش وجود تخت سنگهایی بود که برخی سرپا ایستاده بودند و بیشترشان کج افتاده بودند و تا چشم میتوانست ببیند همین گونه بود. واژه‌هایی را که روی نزدیکترین سنگها کنده شده بود خواندیم. در اینجا مارینا لوئیز آرامیده. او در سن 13 سالگی جهان را ودا کرد. 15 فوریه 1966 او به سن و سال من مرده بود. در زمانی که هنوز نبض شهر از زندگی میتپید به خاک سپرده شده بود. در یکی از روزهای آخر زمستان جنگل و سنگهای مردگان که لابلای آن پراکنده بود آنقدر بزرگ بود که چند برابر دکده من در آن جا میشد. عصر رسیدیم به مرز جنوبی شهر. تغییر شکل ناگهانی بود. به اندازه 200 متر از محوطه پردرختی گذشتیم. ساختمان ها کمتر بودند و همگی کاملا ویران. آنگاه به یک گندمزار رسیدیم که خوشه های سبزش در نور مستقیم خورشید تکان می خورد. بودن در فضای باز و در سرزمینی زنده و زیر کشت آرامش دهنده بود. در همین زمان فکر کردیم لازم است به عادت های احتیاط‌آمیز خود بازگردیم. چند مزرعه آن طرف در یک اسب مشغول شخم زدن بود و در فاصله دور دو سپایه در افق قد برافراشته بودند. همچنان که به طرف جلو پیش می رفتیم، ابرها دوباره از راه رسیدند. وسط تکه زمینی پوشیده از علف مقدار سیبزمینی خود رو یافتیم. اما چوبی که به اندازه کافی خشک باشد تا با آن سیبزمینی ها را بپزیم، پیدا نکردیم. هنری و بیمپل سیب زمینی ها را خام خام خوردن. من اشتهایم کم بود و سرم درد می کرد. شب در خرابه یکی از خانه های دیگر خیلی دور بود خوابیدیم. سقف از یک طرف خراب شده بود اما طرف دیگرش هنوز سالم بود و ناصاف. جنس سقف از ماده خاکستری رنگی بود خیلی سبکتر از سنگ. شب را با ناراحتی گذراندم و چند دفعه از پی کابوسی از خواب پریدم. صبح که شد حس کردم از شب پیش خسته تر هستم. فکر میکنم قیافم غیر عادی شده بود چون هنری پرسید مریضی؟ جواب تندی به او دادم. هنری شانه‌هایش را بالا انداخت و توجهش را به چیزهای دیگر گردان. بیمپل حرفی نزد. به نظرم دلیلش این بود که چیزی دستگیرش نشده بود. او خیلی بیشتر از اون که به آدم‌ها علاقه من باشه به افکار و اندیشه‌های خودش دل بسته بود. برای من روز کسالت‌آوری بود. هر چه زمان می‌گذشت حالم بدتر می‌شد. با این همه تصمیم داشتم چیزی در آن باره نگم. از هیچ کسی دلسوزی نمی‌خواستم. زیرا این حقیقت که آن دو با یکدیگر بهتر می‌جوشیدند تا من با هر کدام از آنها من را از این کار باز می‌داشت. بعد از اینکه به هنری پرخاش کردم، دلتنگیم بیشتر شد چرا که نه او و نه بیمپل دنبال موضوع رو نگرفتن. متاسفانه باید بگویم از بیمار شدنم کمی احساس رضایت میکردم و بدون اینکه به روی خودم بیارم به این احساس ادامه میدادم. رفتار بچگانه ای بود. در هر صورت بی اشتهای من تأثیر زیادی در آنها نداشت چون هیچ کدام ما چیزی برای خوردن نداشتیم. البته من به فکر خوراکی نبودم اما هنری و بیمپل هم چیزی پیدا نکردند. رسیدیم به رودخونه ای که به جنوب خاوری روان بود. نقشه اینطور میگفت که باید دنبال آن برویم. هنری در جای نیم ساعت وقت ما رو تلف کرد که از رودخونه ماهی قزل‌آلا بگیره و البته بدون نتیجه. وقتی سرگرم این کار بود دراز کشیدم و نگاهم را دوختم به آسمان ابری. خدا را به خاطر این استراحت شکر کردم. تلفهای غروب پس از گذشتن از کشتزارهای بی‌پایان گندم و جوی سبز رسیدیم به یک باغ. یک خانه روستایی درست کنار باغ جای داشت. حالم اصلا خوب نبود و احساس میکردم دیگر حتی نمیتوانم یک قدم جلو بروم. هنری و بیمپل بر سر اینکه چه باید بکنیم و با یکدیگر به مخالفت برخاستند. هنری میخواست همانجا بمانیم و بیمپل میگفت در آن دو ساعتی که تا پایان روز مانده به رفتن ادامه بدیم تا شاید به جای خلوتتر و مطمئنتری برسیم. این بار از مخالفت آنها با هم لذتی نبردم چون خیلی سنگین بودم و مریضتر از اون که حوصله‌ای داشته باشم. من جانب هنری را گرفتم اما فقط برای اینکه احتیاج شدیدی به استراحت داشتم. بیمپل مثل همیشه با خوشرویی تسلیم شد و ما صبر کردیم تا وقت بگذرد. وقتی سعی کردم من را بیدار کنم تا همراهشان بروم هیچ اعتنایی نکردم چون خیلی سست بودم و به طور کلی ضعف داشتم. نمیدونم چه مدت گذشته بود که حس کردم بار دیگر سعی میکنن بیدارم کنن. به سختی چشمانم را باز کردم و آنها برای اولین بار فهمیدن من بیمار هستم و قهر نکردم. آهسته با هم صحبت کردند. بعد همچنان که من را نیمخیز کرده بودند و هر کدومشان زیر یک بازویم را گرفته بودند، کشان کشان به جای بردند. بعدها فهمیدند در آخر باغ آلونک کهنه‌ای وجود داشتی که به نظر نمی‌رسید مورد استفاده باشد. هنری و بیمپل فکر کرده بودند بهتر است من را به آنجا ببرند. باران دوباره تهدیدمان می‌کرد و شب‌هنگام باز بارید. فقط حس کردم به جای گیر کردم و بعد کشیده شدم و سرانجام به آرامی روی زمین خاکی رها شدم. بعد از آن عرق ریزان خوابم برد و خوابهای جور و جوری دیدم که به خاطر یکیشان فریاد کنان بیدار شدم. چیزی که بعد از آن با همه دقتی که میتوانستم داشته باشم حس کردم وجود سگی بود که در آن نزدیکی ها خره میکشید. خره میکشید؟ همه اینجوری میکنم. کمی بعد در آلونک باز شد و یک ستون نور خورشید روی صورتم افتاد. هیکل مردی را که مچ پیش بسته بود پشت به روشنایی دیدم. از پی این دیدار صداهای در هم و بر همه شنیدم و صداهای بلندی به زبان بیگانه. سعی کردم روی پاهایم بلند شوم اما به عقب افتادم. پس از آن در یک رختخواب نرم با ملافه‌های خنک دراز کشیده بودم. دختری که کلاه آبی رنگ بر سر داشت به طرفم خم شده بود. نگاهم را با شگفتی به دور و برم کشاندم. یک سقف بلند گچبری شده، دیوارهایی با قاب‌های چوبی و پرده‌های کلفت سرخ رنگی گرد تختخواب. هرگز چنان تجملی را ندیده بودم. تمام شد. اینم از فصل پنجم. تا ببینیم که فصل ششم رو کی ضبط می‌کنیم. اگه گوش کردین امیدوارم که لذت برده باشین و ادامه روز یا شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. Thank you.
だこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう、美しくもがくよ互いの砂時計、眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。ついに時は来た、昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいから、こっからが僕だよ。経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って、未だかつてないスピードで君の元へダイブを。まどろみの中で生ぬるいコーラに、ここでないどっかを夢見たよ。教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に、あ運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする。時計の針も二人を横目に見ながら進む。こんな世界を二人で一生、いや何生でも生き抜いて。はじめましてなんてさ、遥か彼方へ問い合って、千年周期を一日で生きしよう。